بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یکی از شبهاتی که درباره بحث‌های عقلانی دارند و به تعبیر دیگر در تدریس مسائل فلسفی دارند، میگن اگر مسائل فلسفی را صحیح بدانیم، لازمش این است که خدا فاعل موجب باشد، در حالی که خدا خالق مختاره. چرا میگن یکی از قواعد فلسفی این است که الشیء ما لم یجب لم یوجد. خداوند منانم اگر بخواهد چیزی را ایجاد بکند باید به حد ایجاب برسد، و اگر به حد ایجاب رسید دیگه خدا فاعل مختار نمی شود، فاعل موجب می شود. البته این مسئله روشنی است، شبهه ایست که جواب اون روشنه. آقایانم که کم و بیش اگر کفاگر خونده باشید، مرحوم آقای آخوند خراسانی هم در مسئله اجتماع امر نه این شبهه را مطرح کرده و معنا کرده. بالاخره شبهه را به صورت اجمال تحویل بگیریم، میگن الشیء یعنی معلول، ما لم یجب، مادامی که وجودش واجب نباشد محقق نمیشه. اگر بخواهیم چیزی را ایجاد کنیم باید به حد ایجاب برسد که در حقیقت عدمش ممتنع بشود، و اگر به این حد رسید، وجودش واجب شد، عدمش ممتنع شد، در واقع این فاعل دیگه میشود فاعل موجب، نه فاعل مختار. جواب این روشن است که قاعده را بد فهمیدن، و الا این قاعده قاعده ضروریه. من یه مثال میزنم، اون این است که آقایان این کلمه را حفظ کنید تا مثالش بگم. اون این است که اگر بخواهم پدیده را ایجاد کنیم باید این پدیده وجودش به حد ایجاب برسد، یعنی تمام ابواب عدم را ببندیم. فرض کنید یه مرکبی را در خارج میخوام ایجاد کنیم. این مرکب دارای 5 جزئه. این وجود مرکب دارای اعدام 5 هست. اگر 4 اول موجود باشد اما 5 موجود نباشد، این مرکب محقق نمیشه. اگر نه، از این 5 فرض کنید هر 4 هست الا 3 نباشد، باز محقق نمیشه. اگر این 4 این 5 همش هست الا 2 نیست، باز محقق نمیشه. بنابراین این پلکه، این پدیده دارای اعدام 5 هست، با انتفاع کل جز مرکب معدوم میشود. فرض کنید یک میخواهم یک پدیده ای را بسازیم، یک جوشانده ای را بسازیم، یک دارو ای را بسازیم. این دارو دارای 5 فرض کنید اولی الفه، الف و ب و ارز کنم جیم و ارز کنم ابجد هفوز، اگر تا هفوز باشد اما واو نباشد محقق نمیشه. هر کدام از این اجزا را برداریم عدم به مرکب راه پیدا بکند، و اگر بخواهیم موجود بشود باید تمام ابواب عدم بسته بشود، یعنی تمام اجزا موجود بشود. این مرکبی که به نام دارو میسازیم باید تمام اجزا دارو باشد تا این محقق بشه، و الا از این 5 یکی نباشد، هر کدام از اینها نباشد عدم به این مرکب راه پیدا نمی کنه. بنابراین اگر بخواهد یه مرکبی موجود بشود باید تمام ابواب عدم بسته بشود تا این فعل بشود موجب، فاعل می شود موجب. بنابراین اشتباه در کلمه موجب و موجب است. خلاق متعال اگر بخواهد ایجاد کند چیزی را، باید این قاعده عقرب به هم نخوره، یعنی تمام ابواب عدم بسته بشود. اگر تمام ابواب عدم را بست، خدا می شود فاعل موجب، یعنی ایجاب را درست می کند. فعل می شود موجب، خدا می شود موجب. بنابراین این قاعده فلسفی هرگز ضرری به صفت خدا نمی زند. قاعده فلسفی کدومه؟ الشی ما لم یجب لم یوجد. تا تمام ابواب عدم را نبندیم این موجود نمی شود، وگر تمام ابواب عدم بسته بشود. یه دینه کرسی هست، چهار تا پایه داره. اگر بخواهیم کرسی موجود بشود، هر کدام از این پایه ها لنگ بشود، کرسی موجود نمیشه. اما اگر همه که چهار تا پایه بشود، وجود کرسی دیگه ممکن نیست. وجود کرسی میشود واجب بالغیر، اون هم به وسیله فاعل حالت وجود پیدا میکند. فالله تبارک و تعالی فاعل موجب لا فاعل موجب. بگوین کلمه را. فالله تعالی فاعل موجب لا فاعل موجب. اینن این کرسی را مثال بزنید، هر کدام از این پایه ها لنگ بشود محقق نمیشه. هر چهار پایه که محقق شد دیگه وجودش عدم نداره، وجودش قطعا موجود میشود. اما این وجوب وجوب ذاتی نیست، این وجوب وجوب بالغیر از ناحیه حق تعالی. این شبه هم شبهه خیلی صحیحی نیست. شما اجازه بدید من عبارت را بخونم بعد فرمایش شما را. از شبهه تاسعه صفحه 23، من القواعد المسلمه فی الفلسفه قولهم الشیء ما لم یجب لم یوجد و مرادهم من الشیء هو المعلول و معناه ان الموجود الامکانی ما لم یصل الی حد یجب وجوده و یمتن عدمه. از کنم خدمتون که لا یوجد. یقول الحکیم السبزواری بله شرائط تأثیر ما لم یجب ما لم یجمع یجب معلول حودون المعود دعرف تسب. فزعم صاحب الشبه انه سبحانه موجود للعالم الامکانی فلو لم یصل فعله الى حد الوجوب و امکناء العدم لا یصدر منه شیء و لازم ذلک کونه سبحانه فاعلا موجبا لا مختارا. یلاحظ علیه، نمیگیم الکباب، میگیم یلاحظ علیه. همیشه در انتقاد ادب را رعایت کنیم. خدا رحمت کند امام اعلی الله مقامه درسیشون من نوشته بودم، یک جا کلمه ای از یه نفر نقل کرده بودم، نوشته بودم هازا مثلا کلامان فاسد. ایشون زیرش نوشت که مقامات بزرگان رعایت شود، به جای فاسد نوشته بود غیر تام. ما هم میگیم یلاحظ علیه، نظرمون را میگیم. اون کدومه؟ اون این است که ان مفاد القاعده کون الفاعل المختار موجبن لا موجبن. و مصیر الشبه خلط بین الامرین فمفاد القاعده من القضایا التي قیاساتها معها اذ تصور معنى العله التامه و انها عبارت اما یجب من وجودها وجود المعلول و من عدمها عدمه کاف فی الحکم به امتناع تخلفها عن. و این اردت توضیح افترض ان ظاهرتا مادیه یه شربت سینه لها علت مؤلفه من خمسه اجزا فیکون وجوده بفرمایید فیکون وجودها رهن اجتماع الاجزاء جمیعا فی زمان واحد ولو فرض فقدان واحد منها يتطرق الأدم إليها، فلا يسد باب الأدم إلا باجتماع الأجزاء. ومعنى ذلك فلو وجدت الأجزاء يتأقبها وجود المعلول، وإلا أجر نباشد ففرض أدم وجوده وتطرق الأدم إليه رحن سبب. چرا موجود نشد؟ فإن كان السبب فقدان جزء من الأجزاء فهذا خلف فرضی است که هر پنج تا را ایجاد کردیم. ولیس هنا شیء آخر یعلل به عدمه فیلزم وجوب و وجوده و علا هذا فالمعلول یستر عن الفاعل المختار یستر علا نحو القطع والبت اما لكن بإفاظة الوجوب من الفاعل الیه. وبذلك تقف على بطلان الشبهة، فالقائل خلط بين كون المعلول موجبا وبين كون الفاعل موجبا، فاعل موجب أما مفعول موجب، فالأول يوصف بالوجوب والثاني بإفاظة الوجوب منه عن اختيار فيكون موجبا. حالا فرق کنیم که خلاق متعال هر پنج تا را ایجاد کرد، مسلمن دیگه وجود این ممکن می شود قطعی، اما در این حال زمام دست خداست. دمم می تواند در وسط یکی از این اجزا را بردارد، می شود دو مرتبه معدوم. بالاخره زمام دست خداست، دست فاعله، همه اجزا را ایجاد کند می شود موجب. اگر یکی از اینها را دو مرتبه کم کند می شود معدوم. خب آخرین شبهه‌ای که ما داریم اینه، میگن این مسائل فلسفی مسائل مستورده. اولا من از آقایان اساتید محترم خصوصا حضرت آیت الله مروارد که تشریف دارن خیلی شرمنده هستم که در محضرشان درس پس میدهم و همچنین شخصیت های دیگری که در محضرشان هستیم. یکی از شبهاتی که دارن میگن این مسائل فلسفی مسائل مستورده است. هنگامی که اسلام فتوحاتی کرد، ایرانی ها آمدن، هندی ها آمدن، غیرهم آمدن، این مسائل فلسفی را در میان مسلمین مطرح کردن. بنابراین این مسائل خودجوش مسلمین نیست بلکه مستورده. البته این مسئله تا حد صحیح است که البته بسیاری از این مسائل مستورده است، اما همه اش نه. هنگامی که مسائل فلسفی منتقل شد به کشورهای اسلامی 200 مسئله بود، اما الان شده 700 مسئله. نمیتونیم بگیم همه اینها مستورده هستن. و علاوه بر این، علت این که مسلمانان به این مسائل مشغول شدن چون بعضی از این مسائل با قواعد اسلامی تطبیق نمی کرد، اینها مشهور کردن صحیح را از فاسد جدا کنن تا بتوانن شبهات را پاسخ بگوگن. در واقع یک نوع تبعیت کورکورانه نبوده، آگاهانه بوده. اون چرا که تشخیص دادن پذیرفتن، اون چرا که تشخیص ندادن رد کردن. اما من باید ببینم آیا مجرد این که این مسائل مستورده هست این عیبه؟ ریاضیاتی که ما داریم این هم مستورده است. البته ریاضیات حالا با ریاضیاتی که منتقل شده خبر داره، اما ریشش اونهاست. طبی که الان ما داریم این طب ما طب مستورده است. خیلی از مسائل مستورده است. اگر پیغمبر اکرم بفرماید اطلب العلم ولو بالسین، معناش همینه. مستورده بودن عیب نیست اگر خود مسئله صحیحه ولو مستورده باشد. بنابراین این شبه هم شبه قوی نیست. المربط العاشره القواعد المنطقیه والمسائل الفلسفیه علوم مستورده. ربما یقال ما یسمنا بالقواعد المنطقیه او المسائل الفلسفیه کلها علوم مستورده، وذلك لأن المسلمين لما خرجوا عن الجزيرة العربية ونشروا الإسلام خارجها فصار احتكاكهم احتكاك برخورد احتكاكهم بغيرهم سببا لانتقال هذه العلوم إلى المجتمع الإسلامي، فأخذ من اغتر بصحة هذه العلوم أخذ بنقدها إلى اللغة العربية، وزوجتها الحكومات الصاعدة في تلك العصور، فما يسمى بالفلسفة الإسلامية فهو فلسفة يونانية أو إيرانية أو غير ذلك. يلاحظ عليه، باز نمیگیم يرد عليه یا يرد، يلاحظ عليه اولا ان الاحتكاك صار سببا لانتقال غير المنطق والفلسفة الى مدارس المسلمين كالرياضيات والهندسة والهيئة والطب وغير ذلك من العلوم التي كانت رائجة خارج المدينة العربية، فلو كان الاستيراد صغرة في العلوم، صغرة يعني چه؟ يعني شكاف مشكل. لو كان الاستيراد صغرة في العلوم فيجب علينا طرد عامة المعلوم المنقولة، ما أننا نرى أن المسلمين عامة رفعوا قواعد العلوم المستوردة أكثر مما كان في موطنها من غير فرق بين علم ودون علم، ويعلم ذلك من قرأ تاريخ العلوم والجهود التي بذلها القدامى من العلماء في العلوم الطبيعية والرياضية والعقلية. أصولا عالم علم همينه، خداوند منان بفرمجد كي ولكل أمة أجل، هر جمعیتی یه اجل خاصی دارد، کما اینکه ما از دیگران گرفتیم و پرورش دادیم، غربی ها هم از ما گرفتند و پرورش دادند. بشر همیشه علم را از یک دیگر میگیرد. در لغت عربی مثلی هست، میگن العلم رحیم، یه مثلی است اونها میگن، در واقع به هم دیگر منتقل میشود. و ثانیاً أن المسلمين لم يأخذوا بحرفية هذه العلوم حتى المنطق والفلسفة، بل بدأوا بدراستها وإكمالها وتنقيتها من الثغرات. قال السيد الطباطبائي إن المسائل الفلسفية يوم ورودها إلى المجامع العلمية لم تكن أزيد من 200 مسألة، وقد بلغت إلى القمة، يعني اون بالای کوه را میگن قمه، بین المسلمین حتی صارت سبع مسئله. و ثالثاً ان الانسان الواقعی یدرس کل مسئله بنفسها ثم یقضی علی کل مسئله بما هو حقها، وليس من الانصاف ان نصف جميع هذه العلوم الاغريقيه بالفارسيه بالضعف والبطلان. فالناقد المنصف هو من يفرق بين المسائل التي يؤيدها البرهان والعقل الحسيح وبين ما يخالفها، فلا يقضي على الجميع بحكم واحد. تا اینجا ما شبهاتی که گفته بودن، ما این شبهات نظر دادیم، یعنی حلاجی کردیم، شاید بعضی از شبهات تا حدی پذیرفتیم، بعضی دیگر بر نپذیرفتیم. حاصل مدعای ما این است که مسائل عقلانی باید در حوزه تدریس شود، نه یک مکتب معین بشری، نه مکتب معین بشری این اسلامی نیست، چون بشر غیر معصومه. اما مسائل عقلانی که در این مکاتب هست باید در حوزه بحث بشود، استادان عاقل و فاضل اینها را مطرح کنند، با کتاب خدا و با سنت متواتره و با عقل روشن که عقل فطریه که مقدماتش هم تا حدی فطریه، مقیاس کنند اون چرا که دیدن حق است را بپذیرند، اون چرا که دیدن ناحق است همه را رد کنند. شبهات تمام کردیم. بحث جدیدی که داریم، اجازه بدید الان وقت شما میرسد، فصل دوم ما، فصل اول تمام شد شبهات، فصل دوم اون این است که باید ببینیم کتاب خدا، سنت رسول خدا، کلمات ائمه اهل بیت چگونه هستند، آیا اینها مسائل عقلانی را بحث می‌کردند یا مسائل عقلانی را رها می‌کردند. در واقع می‌خواهم منهجمون را با منهج قرآن و سنت تطبیق کنیم. البته در فصل درباره آیات قرآنی بحث می‌کنیم، بعدم میرسیم به کلام رسول خدا گویا، به کلام امیر مؤمنان، کلام سامن الحجج، میبینیم اینها مسائل عقلی را بحث کردند و به صورت برهانی و منطقی. بنابراین ما الگو پذیریم از کتاب خدا و سنت رسول خدا. قبل از آنی که فصل دوم را شروع کنیم، این جوان عزیز ما که فرزند حضرت آقای الهی خراسانیست، من هر روز که صبح میرم حرم از طرف ایشون سلام عرض میکنم، چون سابقا که میامدم حرم ایشون در این نقطه معین میدیدم، ولی الان به خاطر ضعف مزاج که نمیانن، صبح که از اینجا رد میشم از طرف ایشون خدمت حضرت سلام عرض میکنم. حتی امروزم سلام عرض کردم، عرض کنم خدمت ابل حسن سلام عرض کردم از طرف ایشون. به فرم اشکالتون داره به اینجا بیه اینجا نگاه کنی، خیلی مختصر و مفید که من بفهمم.
عرض سلام و ارادت خدمت حضرت عالی، سلام و سلام و سلام باشه، ممنون از لطفی که فرمودی. نسبت به اون شبهه نهم که فرمودن که اقتضای قاعده فلسفی ضرورت علی معلولی از شیء ما لم یجب لم یوجب، فاعل موجب شدن خدای متعال، اشکالی که بعضی مطرح کردن این است که این فاعل موجب شدن اختصاص به خدای متعال نداره، بلکه این قاعده با هر فاعل مختاری نمی‌سازه. چگونه؟ گفتند فاعل مختار اختیار خودش رو وجدان می‌کنه. به چه معنا وجدان می‌کنه؟ به این معنا که مادامی که فعلی صادر نشده تا آخرین آنات، بفرمایید حتی همون اراده‌ای که تعبیر میکنن به جزء اخیر علت تامه، ازش صادر بشه هم باز بلوشتن احساس میکنه ضرورتی وجود نداره برای اون کار. شیئی نیست که وجود پیدا بکند و بعد وجود پیدا بکند. میگه من اگر این شیء رو خودم ایجاد کردم، این فعل صادر شد، بعد میتونیم بگیم اشیء ما لم یوجد لم یجب. حالا که صادر شد، حالا که ایجاد شد، معلوم میشه پس ضرورت پیدا کرده. و الا تا قبل از این که این فعل صادر بشه از من، بلوجدان این اختیار احساس میکنم، جمیع اجزا هم جمع باشه، مادامی که من این فعل رو انجام ندادم، ضرورت و وجودی برای این شیء یا فعل ایجاد نمیشه.
بسیار
بفرمایید.
خب از حضرت ایشان متشکریم. عرض کردم که باید از همین بیت چنین فرزندان عالم و آگاه تربیت بشوند، چنین مطالبی را بفرمایند. خیلی متشکرم. عرض کردم خدمتون که اتفاقا قاعده دو بچه هست، اشی ما لم یجب لم یوجد و ما لم یوجد لم یجب، هر دو قاعده است. و اما این که می فرماید بعد از آنی که تمام اجزا را ایجاد کردم، باز احساس میکنم که من اختیار دارم. باید جراباره این زمان را برای من معنا کنید. کدوم زمان؟ زمانی که تمام ابواب عدم بسته شد یا نه؟ اگر تمام ابواب عدم بسته شد، دیگه من احساس اختیار نمی کنم. به اختیار خودم تمام ابواب عدم را بستم. این کرسی 4 پله داره، 4 پایه داره، هر یکی از این پایه ها لنگ باشد کرسی نیست، اما 4 را ایجاد کردم که نحوه آخر تمام شد، که در آنجا من احساس کنم که نخیر میتونم واجب نباشد. نه، اگر یادتون باشد عرض کردم وقتی که واجب شد شیء موجود شد ادامش هم احتیاج به این بستن اعدام عدم داره، روز اول کافی نیست، در ادامش هم باید تمام اعدام عدم بسته بشه. در همان حالت هم مرحله دوم میتوند ارخرم خدمت که پاده کرسی را به هم بزنه، اما در اون لحظه که ایجاد کردم دیگه آنی در کار رسید که نه من مختارم. بله یک لحظه قبل الجزء علت الاخیره من مختارم، اما وقتی جزء را ایجاد کردم به اختیار خودم ایجاب کردم، باز به اختیار خودم این ایجاب را ایجاب کردم، نه اینکه بدون اختیار من درست شد، نه به اختیار خودم این کار را واجب کردم. البته هر لحظه ای در ادامه و استمرار میتوانم به هم بزنم. این معناش نیست که از خداوند منان یه مقامی کاسته شود، این کمال است. همینطوری که آقا فرمودن این قاعده اختصاص به خدا نداره، بلکه تمام علل را میگیرد. مادامی که درهای عدم بسته نشده شیء موجود نمیشه، اما وقتی اجزا را ایجاد کردم تمام ابواب عدم بسته شد. اگر موجود نشه یا باید بگیم عللش ناقصه، اون که عرض کردم وقت نداره، فرق کردم علل کافیه، یا بگیم نه علت دیگری دارد، علت دیگر نداره، مانع ندارد خدا به اختیاره یک فعلی را ایجاب کند. اما در این حال در آیات در آنات آینده میتواند قطع فیض کند. البته قبل از آنی که جزء به فرمز که قبل از جزء اخیر یا بعد از جزء اخیر نخ میدونی همزمان باید توضیح کنی. همزمان دو حالت دارد، یا قبل یا بعد. اگر قبل حق با شماست، بعد دیگه معنا ندارد، همزمان ندارد. همزمان معناش این است که هنوز اجزا محقق نشده، یا قبل یا بعد. اگر قبل اختیار دارد، بعد با اختیار خودش آمد شیء را موجب کرد، این ضرری نداره، این عین کماله. خب تمام، برسیم به منهج القرآن الکریم فی دراسة المعارف الالهیه. اشکال در شما؟ اشکال داری؟ خب کو درستون کو؟ نیامدی؟ خب اجازه میدید یه بزده ای برای شما بگم، بعدن قهر که نمی کنی. از کارم بگن که دعایی کن محتاج مردم نشی، درجه فرمودی بر یه جزوه خدمت آقا تقدیم کنید بر بحثن بر. خب آوردن آقا منهج القرآن الکریم فی دراسة المعارف الالهیه. تا اینجا ما شبهات رو حل کردیم، اگر لفظی بهتر از شبهه دارید من اون لفظ را جایگزین کنم. چیزهایی که سبب می شود که خیال کنیم که بحثهای عقلی موقوفه صحیح نیست. اتفاقا همه آقایانی که این مسائل فلسفی را برخی را رد می کنن با فلسفه رد می کنن، با دلیل رد می کنن، در واقع یک نوع فلسفه ای را می پذیرن که در واقع فلسفه را رد میکنن. معنیش این است که هممون سر یک مائده جمع شدیم، اون کدومه؟ مسائل عقلانی را باید بحث کنیم، نباید جازم به یک مکتب باشیم اما هر مسئله را مستقلاً بحث کنیم. اگر آقایان قرآن را مطالعه بفرمایید و حتما مطالعه کردید، قرآن همه عقاید را با برهان مطرح میکند، گاهی برهانش خیلی روشن، گاهی برهانش کمی خفا دارد، باید فکر کنیم. عرض کردم خدمتتون که قرآن دو حالت دارد، گاهی قرآن از نظر غیبی بحث میکند، البته از نظر غیبی بحث کند جای سؤال نیست، گاهی نخی قرآن حالت معلمی به خود میگیرد، به ما انه معلمون سخن میگوید، در آنجا دیگه حالت غیبی ندارد، حالت معلمی دارد. توجه کن، بنابراین آیات قرآنی علا قسمین، گاهی آیات قرآنی به صورت غیبی برای ما بحث میکند، البته اگر غیبی باشد خدا را پذیرفتیم، فرمایش میپذیریم. گاهی نخیر به عنوان یک معلم با ما سخن میگوید که انهو خودش جداگانه هست و به عنوان یک معلم سخن میگوید. خیلی از مباحث قرآن در معارف جنبه معلمی دارد، از اون ما فوق سخن نمیگوید، خودش را در ردیف مستمع قرار میدهد و او سخن میگوید. خب آقایان عرض کنم که توحید مراتبی دارد، میتونیم بشماریم. توحید در ذات، واحدون لا ثانیه، نمیگیم یکیست و دوتا نیست، اون غلطه. واحدون لا ثانیه. دو، توحید در صفات، صفات خدا عین ذات خداست، تکثر در ذات نیست. سوم، توحید در خالقیت. چهارم، توحید در ربوبیت. اینا غیر هم هستن، خالقیت غیر از ربوبیت. در کتاب‌های وهابی ها این دوتا اشتباه میشه، توحید در خالقیت را با توحید در ربوبیت یکی میگیرن. نه، این دوتا از هم جدا هستن. رب الدار به شما میگن، رب البستان به شما میگن، رب الفرس میگن، اما خالق الفرس و خالق الدار نمیگن. این چهار. پنجم، توحید در حاکمیت. حاکم فقط خداوند متعال، ولله الحکم. توحید در تشریع. همه اینها مراتب توحیدی است که باید بحث بشود. ما انتخاب میکنیم توحید در خالقیت را. خدا میخواد بگد خالق این نظام موجود یکیه، خالق این نظام موجود یکیه. چرا؟ از این راه پیش میگد. آیه را ببینید. ضمناً قبل از آنی که عرض کنم، خدا اصلاً برای اثبات ثانی دلیل نمیاره، چون امر بدیهی است. گاهی اشاره میکند افالله شک کن فاطر السماوات والارض، همیشه بحث ها در باره توحیده، و الا اثبات ثانی امر وجدانی است، امر فطری است، هر بشری نسبت به اون عقیده‌مند است در درون. اون حدیث را همه آقایان شنیده اید که مردی خدمت امام صادق رسید، حضرت فرمود در کشتی نشسته اید یا نه؟ اون مسئله معلوم بشود که اصل خدا جای بحث نیست، صفات خدا جای بحثه. اولین وصفی که قرآن مطرح بکند توحید در خالقیته. برای توحید در خالقیت این برهان را دارد، صفحه را بیارید. برای توحید در خالقیت این برهان را میارد، صفحه را بیارید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، صفحه 27، سطر دوم. همه من آوردیم. ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله، اذن لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم علا بعض سبحان الله اما یصفون. در اینجا دوتا مدعاست. مدعای اول، ما اتخذ الله من ولد، برای این برهانی ذکر نمی کند. اما برای دوم برهان ذکر میکند، و ما کان معه من اله. آقایان یادداشت کنید، اله در قرآن به معنای خداست، و این که در ترجمه های ما اله را به معنی معبود معنا میکنن، این دور از حقایق قرآنی است. اله در تمام آیات قرآن به معنای خداست، البته خدای جامع بین خدای باطل و بین خدای صحیح. یعنی در واقع نسبت اله به الله نسبت جنس است و به عدم. و ما کان معه من اله، خدایی با او نیست. چرا؟ اذن ببینید در حالت معلم، معلمه. نه که از بادا سخن بگوید که ما بشنویم، نه، حالت معلم ایزن لذهبه کل اله به ما خلق و لعلا بعضهم علا بعض سبحان الله اما یصفون. من برهان را بگم آقا چون حواس اینجا باشه، اگر ما دو خدا باشد، این دو خدا مسلمن دو خدای متباین هستند، این غیر از اون خداست، اون هم غیر این خدا، فرضیه سا فرضیه. فرض کنیم جهان، این نظام شمسی ما دو خالق دارد، خالق اول غیر از خالق دومه، خالق دوم غیر از خالق اوله، دو خدای متباین دو نوع هم، دو خالق متباین دو نوع هم تدبیر دارن، به جهت اینکه این ذاتش غیر اون ذاته، ذات اون هم غیر این ذاته، مسلمن این یه تدبیری دارد، اون هم یه تدبیر. بنابراین این منظومه شمسی اگر دو خالق دارد، این دو خالق مسلمن مخلوق خودش را تدبیر خواهد کرد، این دو خالق مخلوق خودش را تدبیر خواهد کرد. تدبیر خالق اول غیر از تدبیر خالق دوم، دو تدبیر اگر بر یک نظام حاکم باشد، این نظام فاسد می شود، از بین می رود. بنابراین از وحدت تدبیر پی می بریم به وحدت خالق. چه گفتن؟ تم بگو. از وحدت تدبیر پی می بریم به وحدت خالق. شما میگید این نظام ما دارای دو خالق، این نظام منظومه شمسی یا این کهکشان ما دارای دو خالقه، مسلمن دو خالق دو تا تدبیر خواهد داشت و تدبیر اینها با هم مغایر خواهد بود. چرا؟ لأن ذات هازا مغایرن لذات هازا و ذات هازا مغایرن لذات هازا. اگر دو ذات مغایر شد، دو تدبیر مغایر بر نظام حکومت کند، مسلماً این نظام منسجم نخواهد بود، انسجام خودش را از دست خواهد داد. حواس شما اینجاست؟ حواس شما اینجاست؟ اگر گفتی من جایزه بهت میدم. آقا پسر، اگر این مطلب مرا گفتی 100,000 تومان جایزه بهت میدم. که گفتم من؟ سب. حواست اینجا باشه. البته برای عمومم سخنرانی خواهم کرد، الان درس میگیم، بعدا انشاءالله برای عزیزان که چهره‌های علمی را الهی هستند سخن خواهم گفت. نگاه کنید، خلاق متعال در اینجا بحث عقلی میکند، از بالا هم سخن نمیگوید، خودش را معلم، ماها را متعلم میگد. ایها المسلمون، ایها البشر، این اگر دو خالق داشته باشد، دو خالق متباینه، تباین ذات هم اثرش تباین اثره، تدبیر این غیر تدبیر آن، انسجام به هم میخورد، اینن قیاس استثنائی، ولیکن الانسجام مستقیم موجودن فبطل تعدد الخالق، از وحدت تدبیر پی میبرد به وحدت خالق. این بحث فلسفی است، ما این نوع بحث ها را میپذیریم که در واقع همه بحث ها برگردد به یک برهان روشن که ما را قانع کند انشاءالله. ببینیم، ملازم فرمایید، توحید زارک صفحه 27، اون آقا هم نوشته ندارد، اونم سینه میذارد، بگد گدائی کن محتاج مردم نشید. بعد خب یه درسی هم برای این آقا بیارید. بعد ملازم بفرمایید، توحید و توضیح البرهان ان هذه الالهه بما انهم متعددون فلابد ان يتمجز كل عن الاخر و يتباين كل عن الاخر و من المعلوم ان الاله اذا كان متباينا مع الاخر يكون اثره ايضا مغايرا لاثر الاخر و يكون تدبير كل لمخلوقه خبر مزابدا لتدبير الاخر لما خلق فدل زم من تعدد الالهه مخلوقات و تدبیرات مختلفه و هبه لازم فقد الانسجام الساعد یعنی الحاکم الالعالم. از توحید در تدبیر پی بردن به توحید در خالق. از این که تدبیر یکیه معلوم می شود بلکه خالق هم یکیست. این هم میگن ارز کنم برهان، ارز کنم قضیه برهان، ارز کنم استثنائی. و به عبارت اخرى ان تعدد التدبير في ظل تعدد الخلق يوجب فقد الانسجام والاتساق في الكون وانقطاع الصله بين اجزاء الكون بعضها عن بعض وذلك لان كل اله يستقل بتدبير جزء من العالم منقطعا عن تدبير الاله الاخر ما ان نجد الانسجام بشرش من المجره كهكشان الى الذره اتم. افكرم حتى ان القوانين الحاكمه على المجرات اون قانونی که بر کهکشان حاکمه بر این اتم هم حاکمه، یکیه. ادا کل ذره من ذرات هذا العالم و کأن العالم بخوند دنبالش نسیج واحد بافته واحدی یتصل بعضه به بعض به قوت و تماسک. بحث را در اینجا موقف میکنیم، برگردم یه بحث عمومی. عزیزان امروز تشریف دارن که خب دیروز نبودند و فردا هم نخواهم بود، یه عرایض خدمتشون عرض کنیم. اون چیه؟ اون این است که آقایان که وارد حوزه علمیه قم میشوند هدف را باید مشخص کنند. هدف میتواند برای فعل انسان قانون بسازد. عرض کردم اگر آمده در حوزه علمیه هدف این باشد که عالم باشید، هم راهنمای خود و هم راهنمای دیگران، باید سرمایه برای این کار تهیه کنیم. بدون سرمایه انسان نمیتوند به کار خودش برسد. کسی میخواد در بازار کار کند سرمایه میخواد، کارگری که میخواد در کارگاه کار کنه مهارت فعلی میخواد. شما که آمدید لباس سربازی را پوشیدید باید سرمایه برای خود داشته باشید. سرمایه کدومه؟ درس خوندن. باید شبانه روز بعد از آن که فرائض را انجام دادی و مقداری از مستحبات انجام دادی بچسبید به درس خوندن، حفظ کردن، نوشتن، از خرم گاه بیگاهی مسائل را حل کردن. یعنی در 24 ساعت باید بخشی از کار شما بشود واجبات و درس کردن زندگی، بعدن انشاءالله مشغول درس بشید. یکی از آفتهایی که الان برای درس هست همین موبایل هاست. این موبایل هایی که در جیب همه آقایان یا بعضیشون هست، هی مرکب موبایل ببینیم خبر چیه، موضوع چیه، این سبب می شود که بخشی از فکر شما از دایره علم برود بیرون. البته ما نمیگیم موبایل بده، اما موبایل خوبه. در یه مقام خاصی بگذارید، گاه بیگاهی از آن بهره بگیرید، و الا اشتغال به این موبایل، اونم همراه داشتن، هی مرکب نگاه کردن، فرصت شما را میگیره. از کدام من دو تا داستان نقل میکنم برای شما. یکی از داستان استادم حضرت امام نقل کرد از استادش مرحوم آیت الله شهابادی. او هم نقل کرد از پدرش، شاگرد مرحوم صاحب جواهر بود. صاحب جواهر کتابی دارد در حقیقت 40 و چند جلد، کم نظیره یا بی نظیره. پسری دارد فوت شد، عصری آمدن تشریح کردن دیگه به دفن نرسیدن، آمدن گذاشتن جنازه را در یکی از اتاقهای صحن مبارک حیدری. خب همه نماز خوندند و شب میان در کنارش قرآن میخونند. پدر آمد در کنار جنازه پسر مقداری قرآن خواند و مقداری از آن جواهری که می نوشت و می شود در آنجا نوشت همانجا مشهور اون کار شد. سند حدثن امام خمینی، حدثه استاد شهابادی، حدثه پدرش از همین موجود، این می شود صاحب جواهر. مطلب دیگری عرض کردم آقایان انگیزه تحصیل را خیلی تقویت کنید. از آن زمان طوریست که انگیزه تحصیل را کم کرده است، تقویت کنید. در سالهای 1332 یا 31 حضرت امام اعلی الله مقامه تابستان رفته بودن محلات قم. اطراف قم یک شهریست یا آب گرمی دارد. هر کدام حاج آقا شما در این تابستان در اینجا مشغول چه کاری بودی؟ گفت صبح که ساعت 6 میشد یه قالیچه داشتم میداختم تو حیاط، تا ساعت 12 مشغول مطالعه بودم، اگرم خسته میشدم شروع میکردم پاک نویس کردم. 6 ساعت مطالعه توانست این همه علوم را از خود به یادگار بگذارد یه همچه اثری. بنابراین باید نسبت به مسائل علمی و مسائل فکری فوق العاده علاقه من باشی. الان من نمیدونم در میان شما سیوطی خانی هست یا نه، چه مقدار از این سیوطی را شما حفظ کردی؟ باید همه سیوطی متنش حفظ آقایون باشد. اگر واقعا فقه میخوانید متن لمعه را حفظ کنید. متن لمعه یه فقه مختصری، حافظه را تقویت کنید. حافظه مثلش مانند چاهه، چاه هرچه آب بکشید میاد بیرون اما نکشید و میستد. هرچه حافظه را به کار بگیری تقویت میشه. یک نفر برای من نقل کرد از مرحوم آیت الله عظما خویی اعلی الله مقامه، ایشون گفت من سن 70 سالگی احساس کردم حافظه ام دارد ضعیف میشه، پناه بردم به قرآن، شروع کردم حفظ قرآن، دو مرتبه حافظه من به همان حالت اول ماند. معلوم میشود حفظ قرآن خصوصا سوزه های کوچک، آقایان حفظ کنید و در نمازتون هم بخوانید که هم در واقع حفظ کرده باشید و هم فراموش نکنید. همیشه باید حفظ قرآن برای شما مسلم باشد، اما آرام آرام. بنابراین اونی که من عرض میکنم خدمتون انگیزه تحصیل است و مشغول کار کردن. اگر بخواهید این نظام محفوظ باشد، حفظ این نظام این است که باید علمای ما، دانشجویان ما عالم باشند. امروز جنگ فرهنگیه، جنگ نظامی آرایشه، اما اونی که ملت‌ها را منقلب می‌کند از یک حالت به یک حالت همان جنگ فرهنگی است. این فضای مجازی الان یک بلایی است که آمده همه کشورهای اسلامی را فرا گرفته، بالاخص کشور ایران. 41 رسانه علیه شیعه سخن می‌گوید. 41 رسانه، البته اکثر اینها از خارج ارخرم برنامه ریزی میشه. بنابراین در مقابل این شماها باید از نظر علم و دانش بالا باشید تا بتوانید در مقابل اونها عرض اندام کنید. اقلن 8 ساعت کار علمی کنید. این 12 ساعت 16 ساعت مال شما، 8 ساعت کار علمی مرکب. امیر مؤمنان می فرماید للمؤمنی 3 ساعات، ساعت یناجی فیها ربه. ساعت در اینجا به معنای وقت، نه 8 ساعت. ساعت یناجی فیها ربه، وامیستد برای نماز، برای عبادت. و ساعت یرم فیها معاشه، میره دنبال معاش. و ساعت یفخدی بین نفسهی و لذاتها. بنابراین اقلن 8 ساعت کار علمی داشته باش. و اما از نظر اخلاقی برای اخلاق من یه برنامه از اساتیدم شنیدم، برای شما میگم دفترچه داشته باشه. اگر روزی از شما ترک اولای خدایی نکرده بالاتر شد، همان روز در دفتر یادداشت کنید. پنجشنبه که شد، جمعه شد، دفتر را باز کنید ببینید چقدر اطاعت کردی، چقدر گناه کردی، چقدر ترک اولا، به همان مقدار استغفار کنی. و بالاسحار هم یستغفرون خیلی مهمه. انسان اگر در آن اواخر شب یک ساعت نیم ساعت بلند بشود، دو رکعت نماز بخواند، استغفر الله بگه، یک نورانیت خاصی پیدا میکند. در حقیقت پناه بردن به خدا نورانیت میده. حتما یک دفترچه‌ای داشته باشید برای مسائل اخلاقی. هیچ کس معصوم نیست. همه افراد در طول عمرشون لغزش هایی داشتن. خوشا به حال کسانی که لغزش را یادداشت میکنند و بعدن چه میکنند؟ بعدن استغفار میکنند. این هم جنبه اخلاقی. دیگه عرایض من تمامه، چون برنامه ما تا عرض کنم خدمتون که تا ساعت 11:30 است و الان تمام. دعا کنم. آمین بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم زقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالسواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وكفر بتوننا عن الحرام والشبهة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.